با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله یکی دو روز تعطیل بود، امیدوارم به شما و همه خوش گذشته باشه.
همچنین قربان.
اجازه بدید من یکی دو جمله برگردم. حاج سیاه رو دستگیر کردن و حالا بردنش با اینکه بیماره پیش نایب السلطنه. با اجازه.
خواهش می‌کنم.
گفت من به شما قول می دهم که همین که شما به اتاق وارد شدید آقا شما را دید مرخص کند، کسی نمی تواند فرمان آقا را رد کند. پس فراشی خواندند مرا به دوش کشیده نزد آقا در بالاخانه گذاشت. آقا به نحو مهربانی گفت حاجی از ما چه بی مرحمتی دیدی که خود را به این روز افکندی؟ برای تو سزاوار نبود خود را به این درجه دچار توهین کنی. اینک میرزا فرج الله میگوید تو مستر همه فتنه ها بوده ای، دروغ هم نمیگوید. اینها نمیدانستند کاغذ پرانی کنند. ما هم میدانیم این آتش ها از گور تو شعله کشیده. سید جمال را تو به اصفهان آوردی و با دستور العمل روانه تهران کردی. حاجی محمد حسن را تو آشنا و مرید او کردی. حالا من درد را گفتم لکن باید معالجه کرد. من به قتل دو نفر بابی دخیل شدم، هر قدر اتمام حجت و اصرار کردم بر نگشتند، خود سبب قتل خود شدند. میرزا فرج الله می آید، من همین قدر که اصل مطلب را بفهمم اصلاح می کنم. گفتم من که الان مریضم. اشاره به حسین قلی بیگ کردم که مرض نجس مرا بفهماند. او سکوت کرد. حالم منقلب شد. حسین قلی بیگ را خواندم. بی اختیار گفتم مرا بلند کرده به باغ ببرید، به کنار آب برسانید. مرا به دوش کشیده به کنار جو بردند. بعد از فراغت باز به حالم رحم نکرده نزد آقا بردند. حیرت کردم از سوس عنصری بعضی محبوسین که برای خلاصی خود تقصیر را به من یا دیگران حواله می کنند. حاجی ملا علی اکبر را که احضار کرده بودند با کمال رشادت گفت آقا ما هرگز دخیل این گفتگوها نیستیم، اگر مقصود شما بابی گرفتن است هیچ یک از اینها بابی نیستند، مرخص کنید. و اگر مقصود دیگر دارید والله ما نه کاغذ نوشته نه قانون خواستیم. آقا تبسم کنان گفت من میدانم شما دو نفر تقصیر ندارید، غرض من هم بابی گرفتن نیست، ولیکن شما را برای پلیتیک دولت گرفته ایم، تلافی این زحمت ها خواهد شد. حاجی ابوالحسن گفت ما امید به مرحمت غیر حق نداریم. در این میان آقا را شاه احضار کرد، روی به عبدالله خان والی کرده گفت میرزا عبدالله حکیم را هم استنطاق بکن. پرسیدم میرزا عبدالله کیست؟ پانویس میرزا عبدالله دوست من بود و یکی از اشخاصی بود که روزنامه قانون را بین مردم توضیح می کرد. ادامه مد. والی گفت حکیم قائنی است که در زمان سید جمال کاغذها نوشته و خودش به سفارتخانه ها و گذرها و سراها چسبانده، کسی اطلاع نداشت. میرزا رضا مطلع بود، به آقا عرض کرد اکنون در حبس است. عبدالله خان مشغول استنطاق محبوسین شد. به هر نحو تهدید و تدبیر سعی داشت که محبوسین را مقصر کند. چون نزدیک غروب بود برخواسته به نماز مشغول شد، لب حرکت می داد و گوشش به استنطاق بود. بعضی کاغذها خوانده می شد، با دست و سر اشاره به من می کرد، یعنی تقصیر اوست. بعد از فراغ از نماز رو به قبله نشسته بود. گفتم والی، به عقیده خودت رو به خدا نشسته ای، فرزن تمام این مظلومین را به کشتن دادی، برای تو چه حاصل؟ گفت چه حاصل؟ دخل، تقرب، ارتقاء درجه و همه چیز. گفتم خداوند با تو موافق نیت تو رفتار فرماید. میرزا احمد گفت آمین. باری عبدالله خان مطابق فطرت خود در آن مجلس هر چه خواست نوشت. ما را به جای خودمان بردند. شب عید فطر بود. آقا به فقرا از آن مال پاک بذر می کرد و صدای توپ و آتش بازی عید را هم می شنیدیم. انیسی جز زنجیر و شفیقی جز کند نداشتیم و چون به ما گفته بودند در ماه رمضان شما را نمی کشند، در عید انتظار داشتیم که قربانی شویم. اثری ظاهر نشد. صبح برای ما چای آوردند. فراشان ما را دیدند، سر به آسمان بر می داشتند. پرسیدم چه می گویند؟ گفتند در شهر شایع شده که شما را شب کشتند، حالا زنده می بینند، شکر می کنند. روز را به همان طور تنها گذراندم. مرض اسهال هم رفع شده بود. غروب معین نظام آمده گفت آخرین استنطاق شما دو سه روز دیگر خواهد بود. مادر آقا سفارش شما را کرده، آقا هم اطاعت می کند. گفتم درویشانه سؤالی دارم، راست آن را به من بگو، اگر سر باشد در عالم درویشی کتمان می کنم. گفت بگو. گفتم چرا عکس ما را برداشتند؟ گفت رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت. آسوده باش و تفصیل مجو. خدا حافظ. او رفت. فراش مستحفظ نفرینی بدرقه‌اش کرد. گفتم نفرین چرا کردی؟ گفت در دستگاه آقا این ملعون مصدر فتنه و سبب ظلم هاست و اختصاص به شما ندارد. در روز سیوم شوال خبر کردند که در 3 ساعت به غروب مانده در حضور آقا استنطاق خواهد شد. وحشت دیدن آن رخسارها و خیالات گوناگون تا وقت مقرر معذب کرد. همان وقت فراشی آمده زنجیر برداشته به دوش کشیده در حضور آقا به زمین نهاد. معین نظام و عبدالله خان که تشنه خون بودند نشسته بودند. عبدالله خان گفت حاجی، با آنچه به سر خدا آوردی جواب خدا را چه خواهی داد؟ جواب خدا را چه خواهی گفت؟ گفتم طرف سوال و جواب خدا باشد سهل است، بی انصاف نیست. آنها که به سر مردم بلاها می آورند چه جواب خواهند گفت؟ پس یکی یک محبوسین را آورده به ردیف نشاندند. آقا رو به من کرده گفت همه اینان را می شناسی؟ تبسم کنان گفتم من در گرد جهان هزاران هزار اشخاص می شناسم، اینان هم از آنها باشند. گفت مقصود این است تو به همراهی این اشخاص با بعضی از آنها آن کاغذها را نوشته قانون خواسته اید؟ گفتم مرا از جمله کسانی که قانون می خواهند محسوب دارید، مگر شما قانون را بد می دانید؟ الان در دنیا کسی نیست قانون نخواهد، حتی وحشیان آفریقا و آمریکا. چون شما مدعی هستید به میدان خداشناسی داخل شده اید، در این مدت به طور حقیقت تقصیری که از من مدلل شده همان را به پدرت بگو، در مجازات حاضرم. پس به حاجی میرزا احمد کرمانی گفت: تو میگفتی تمام مردم همراه هستند. گفت: بلی، تمام مردم. گفت: تو آخوند لاشیء هستی، اسم چند نفر را بنویس. او هم قلم گرفته چند اسم نوشته، از قبیل معید الدوله، برادر زن نایب السلطنه. داد آقا تا خواند به زبان حک کرده چند مشت به سر میرزا احمد زد. پس روی به میرزا محمد علی خان کرده گفت: میدانم تو هیچ تقصیر نداری، همه بدانید این بی تقصیر است. مسوده میرزای فروغی که کاغذی به ملکم بوده از نزد او در آمده، دخلی به خودش ندارد. میرزا عبدالله گفت: آقای حکیم باشی، چون تو راست گفتی، بودن در اینجا اسباب خیالت نشود، زود خلاص خواهی شد. میرزا رضا گفت: آقا، هر کس را به خیالی گرفتار کردید، مرا بی جهت دستگیر کرده اید. سیاح میخواست شاه تراشی کند و خودش بیسمارک باشد، چراغ ظلم را خاموش کند. میرزا احمد میخواست حجت الاسلام بشود، مردم دستش را ببوسند. من مرد دلال فقیری هستم، دنبال نان میدوم، اطاعت کرده چند کلمه به شما عرض کردم، به کفاره آن شکم خود را دریدم. شما را به قرآن به من مرحمت بفرمایید. میرزا عبدالله حکیم قائنی او را ساکت کرده گفت: صورت استنتاق را نزد شاه میبرند، بی تقصیری تو را هم میبرند، ساکت شو. آن روز اسمهایی میگفتند و اصرار داشتند که آنها را مقصر کنند، مخصوصا از بزرگانی که امین السلطان و نایب السلطنه با ایشان طرف عداوت و غرض بودند. مجلس تمام گشته مسوده ها را صورت برداشتند. نایب السلطنه گفت: چون استنتاق تمام شده، دیگر لازم نیست که اینها جداگانه محبوس باشند. پس به میرزا عبدالله حکیم گفت: حکیم، تو به مقتضای مصلحتی چند روز اینجا بودی. میرزا محمد علی خان گفت: به میرزا محمد علی خان گفت: بی تقصیری تو بر من ثابت شد. رو به والی کرده گفت: والی، آدمی به این خوبی و صداقت کم است. بعد به نایب عبدالله گفت: این مهمان من است و سپرده به تو. تمام توجهش به من بود، می گفت سرچشمه فتنه این است. لکن چون از جان گذشته بودم، اسباب خیال نبود. آن شب هر یک از ما را در جای اول خود حبس کردند. فراش ها از حالم متعلم بوده برایم دعای خلاصی می کردند. خود را مرده می دانست. چهارشنبه روز پنجم شوال، چهار ساعت به غروب مانده، جمعی از فراشان مهیبانه وارد زیرزمین شده، زنجیرم را گرفته به کناری بردند. هرچه اساس البیت و صندوق و اسباب در اتاق بود بیرون بردند. از هر یک استعلام کردم، جواب نگفتند. پس دو خلیلی طولانی با دو رشته زنجیر طولانی آوردند و هر یک را به یک طرف زیرزمین نهادند. بعد یک یک محبوسین را تا 12 نفر آوردند، در یک سر خلیلی بنده را و در سر دیگر حاجی ملا علی اکبر را قرار دادند و چون پایم را معیوب دیدند، از خلیلی معاف داشته لکن در زنجیر سرسلسله واقع شدم. سایرین را پا به خلیلی و گردن به زنجیر کشیدند. کسی قدرت تکلم نداشت. با اشاره به یکدیگر می‌فهمانیدیم که در اطراف گوش فرا داشتند. پس گفتند: هرگاه برای قضای حاجت محتاج شدید، فراش یک یک به باغ می‌برد. به هر یک 2 فنجان چای دادند و برای شام 4 مجموعه آوردند و رخصت دادند هر کس پول بدهد، فراش برایش میوه و غیره بخرد. کم کم احتمال فرار محبوسین رفع شده، بعد از چند روز خلیلی را موقوف کردند و رخصت دادند که اگر کسی محبوسین را بخواهد یا ایشان کسی را بخواهند با حضور مستحفظ ملاقات کنند. روزی نایب عبدالله آمده اسامی محبوسین را با نسب هر یک پرسیده گفت شاه می‌خواهد زیر عکس ایشان بنویسد. پانویس: عکس مرا با عکس‌های عده‌ای از محبوسین دیگر که بعد می‌بینید، پس از قتل ناصرالدین شاه یکی از دوستان از انبار ناصرالدین شاه به من داده است و شاه به خط خود در زیر عکس‌های محبوسین شرحی نوشته است. ادامه متن: طبیبان نایب السلطنه گفته بودند حبس این جمع در یک زیرزمین کوچک سبب تولید مرض است، بهترین که به جای دیگر انتقال دهید. گفته بود فکر دیگری بکنید. گفته بودند روزی 2 ساعت مرخص کنید، بیرون آمده در صحن گردش کنند. مقرر کردند هر روز فراش و سرباز اطراف را احاطه کرده محبوسین 2 ساعت تبدیل هوا در صحن امارت کنند. این خبر را به ما دادند. بوی آزادی استشمام شده، همه مشعوف شدیم. رفقا گفتند حکیم گفت آقا وعده آزادی می دهد. من گفتم خیر، به مراعات شما این کار را نکردند. 12 نفر در زیر اتاق آقا محبوس در حالی که قضای حاجت به گلدانها می کنند و گلدانها فوری خالی نمی شود، با تنفس چند نفر محبوس عفونت در بیرون معلوم شده، برای حفظ صحت خودشان این رخصت را دادند. گفتند پس به حدس شما ما را مرخص نمی کنند؟ گفتم سید حسین کاظمینی و سید ولی که به اسم طبع کاغذ لاتری گرفته شده اند خلاص می شوند. گفتند حاجی ملا علی اکبر و حاجی ابوالحسن هم با ما خواهند بود؟ گفتم بلی، ایشان هم با آتش ما می سوزند. نشنیدید نایب السلطنه گفت برای پلیتیک دولت گرفتار شده اید؟ گفت پلیتیک یعنی چه؟ گفتم یعنی تزویر، دروغ، اشتباه کاری. ما را گرفتار کردند و آن بیچارگان را چون شهرت به بابی بودن دارند برای اتهام ما گرفتار کردند. اگر ما را بکشند اول به ایشان تکلیف می کنند که شما اقرار کنید مرتد بودیم، توبه کردیم و ایشان را اول می کشند بعد دیگران را. میرزا عبدالله حکیم گفت در میان ما مقصرتر از همه کدام است؟ گفتم من پیر شکسته. ندیدی تمام تقصیر آمدن سید جمال الدین، نوشتن کاغذها، خواستن قانون را از من می دانستند؟ و میرزا رضا گفت فلان می خواست شاه تراشی کند، سیاحی و خارج رفتن من و دیدن آزادی ممالک موجب سوء ظن است، به خصوص که طولوزان به شاه گفت من چنین سیاحی ندیدم. به هر حال کار سخت است. در این صفحه ها 3 تا عکس هست. عکس حاج سیاح زنجیر به گردن و پاها بسته شده، زیر عکس یادداشت ناصرالدین شاه. رمضان 308 توشقان ایل سور. خیلی پدر سوخته است. حاجی سیاح محلاتی معروف است. پاهایش را که بسته است خودش را از بالاخانه پرت کرده بوده که در برود. دوباره حبس شد. عکس بعدی رمضان 308 توشقان ایل سور. میرزا عبدالله حکیم قائنی. این شخص خیلی پدر سوخته خری است. عکس بعدی یادداشت ناصرالدین شاه. رمضان 308 توشقان ایل سور. حاجی میرزا احمد کرمانی بابی که سابقا هم در حبس بوده. ادامه متن: 2 ساعت به غروب بانده روز 17 شوال ما را بالا بردند. همه در گوشه افتادیم. من دیدم همه را رنگ پریده مثل مریض بستری چند ماهه اند. به میرزا محمد علی خان گفتم، او گفت صحیح است، خود شما از همه پریشان ترید. به نایب محمود گفتم ما مسلمانیم، یک چاقو در جیب همه ماها نیست، ناخونها به این بلندی شده که وضو صحیح نیست، یک چاقو بدهید ناخونها را بگیریم. او به نایب عبدالله گفت با چاقوی خودت ناخون اینها را بگیر و به دست ایشان نده. باز شب ما را به همان محبس برده، شبها خلیلی می کردند، صبح خلیلی را بر می داشتند. یکی از فراشان آمده گفت مژده باد، دو نفر امروز خلاص می شوند. عبدالله خان والی آمده سید حسین کاظمینی و سید ولی را آزاد کرده گفت هرچه دارید برداشته بروید. سید حسین را محمد حسن خان سنی و دوله خلاص کرده بود. مادر سید ولی هم در اندرون شاه خادمه بوده، به توسط امین اقدس خلاص گردید. میرزا عبدالله حکیم به من گفت آیا امید ندارید امروز دو نفر را خلاص کردند، از فردا دو نفر همه را خلاص کنند؟ گفتم ایشان آلوده به تقصیر قانون و عدل‌خواهی نبودند. آیا نمی‌دانید در نزد ظالمان مستبد هیچ تقصیری مثل قانون‌خواهی نیست؟ درد پاها و دستم شدت کرد. حکیم گفت زالو انداختند، 18 عدد زالو خون فاسد را مکیدند. درد تخفیف یافت. چندی در محبس به همین وتیره بودیم. 2 ساعت به غروب برای تنفس بیرون می بردند، مدتی مرا به دوش برداشته می بردند. حکیم به اصرار گفت 2 عصا زیر بغلی ساختند، کم کم تکیه کنان خودم راه می رفتم. 27 شوال مژده دادند که رخصت داده شده ما را به حمام برند. رفیقان شاد شده این را از علامات قرب مرخصی شمردند. روز دیگر آمده 2 نفر 2 نفر به حمام که بیرون از ارک بود بردند. نایب عبدالله مرا تنها برد. گفتم مثل حمام امیر نظام مرحوم نباشد. قسم خورد که محض ترحم است. به دوش کشیدند. آن حال ناتوانی مرا در حمام و بیرون مردم و درباریان دیده رقت می کردند. در حمام از خوف اینکه من در خزانه گرم خودکشی نکنم نایب عبدالله همراه بود، تیغ هم به دستم نداده دلاک اصلاح کرد. باز به همان وضع همه را به محبس برده در سلسله کشیدند و لباسهای کثیف را فرستادیم بشویند. حسین قلی‌بیک آمده به زبان روسی به من گفت از گرفتاری شما در مردم هیجانی آشکار شده، شاه همه را از شما می داند و به وزرا گفته که اگر بدانید اینان چه کردند اصرار می کنید سر ایشان را فوری از تن بردارم. و به سید جمال و ملکم ناسزا گفت. گفتم از کجا دانستی؟ گفت خودم با آقا در حضور شاه بودم. گفتم آقا چه گفت؟ گفت آقا سکوت محض بود. من این را از دیگران کتمان کردم که اضطراب نکنند. قره ماه ذی‌قعده شد. آقا و مادرش در قره هر ماه نماز مخصوص خوانده دعا می خوانند و گاهی روزه هم می گیرند و این قبیل امور را برای سلامت و ترقیات لازم می دانند. صبح مرا بیرون بردند. با حسین قلی‌بیک تصادف کردم. گفت امروز شما را به باغ خواهند برد. گفتم مانند مرحوم قائم مقام؟ خندیده گفت خیر، محض مرحمت برای تفرج. وقتی که به زیرزمین برگشتم از حکیم پرسیدم باغ مطلق آقا کجاست؟ گفت 2 تاست، یکی امیریه در تهران و یکی کامرانیه در شمیران، لکن عصرها خودش به امیریه می رود و گاه شب هم می ماند. نهار آوردند. نایب عبدالله گفت برای شما کالسکه دولتی خبر کردند که به امیریه برای تفرج ببرند. گفتم پس از امیریه؟ گفت به همین جا برمیگردانند. 3 ساعت به غروب مانده کالسکه حاضر کرده به عجله ما را نشاندند. من و حکیم با هم بودیم. چند نفر فراش دور ما نشسته، سوار زیاد ما را احاطه کرده پرده کالسکه را انداختند، به طوری که بینندگان آن دورباش و دستگاه را دیده گمان می کنند حرمسرای شاهی به باغ می روند. در درب امیریه پیاده کرده زیر بغلم را گرفته بردند. حوضخانه خیلی قشنگ، زمین و حریم تمام مرمر و دیوار سراپا آینه، فواره ها در حوض مرمر بزرگ قشنگ جاری. بعد به اتاقها و تالارها گردش دادند. ایران بیچاره کرورها پولش به این بناها و تجملات اعلای فرنگ صرف شده که تا ابد به احدی فایده ندارد. در تالار بزرگ صورت شاهان و شاهزادگان بزرگ قاجاریه، مخصوصاً در صدر صورت ناصرالدین شاه و در برابر آن در سردر صورت کامران میرزا. باغ هم وسیع و شاداب و خیلی باصفا. عبدالله خان همراه من بود. در ایوان مقابل کاشی ها نشسته مرا هم در برابر خود نشانید و تعریف زیاد از همت آقا در بنای امیریه کرد. بی اختیار گفتم بنای شخصی هیچ فایده ندارد. در دنیا این خرج ها را به مدارس و مریض خانه ها می کنند. من در هندوستان یک نفر دیدم بیشتر از این خرج حسینیه و مریضخانه و مدرسه کرده. گفت کیست و در کجا؟ گفتم در هوگلی هندوستان نزدیک کلکته، حاجی محمد مهدی اصفهانی. در این حین صدای راه رفتن یک دست سرباز بلند شده، کم کم نزدیکتر شده، صدای چکمه ها از پله ها بلند گردید. معین نظام در جلوی فوج خاصه که به فرم اتریشی جوانان زیبا با لباس خیلی پاک عالی قشنگ بودند، تفنگ‌های ته‌پر در دوش ظاهر شدند. تا رسیدند معین نظام ما را نشان داده خودش رفت. سربازها تفنگ به دست رو به ما ایستادند. همه را خوف گرفته، نفس‌ها قطع شد. خب وقت اون تموم شد آقای رحیم.
خواهش می‌کنم جای حساس نگذاش.
بله دیگه. ببینیم حالا بقیه‌اش چی میشه. تا فردا روز شما و همه شنوندگان عزیز به خیر و خوشی.
همچنین دوست داشتم. خواهش می‌کنم.